بعد از جنگ ملازگرد و شکست سنگین امپراتوری بیزانس به دست آلپرسلان سلجوقی، وحشت سقوط همه قلمروی بیزانس به دست ترکای سلجوقی به دل امپراتوری بیزانس میفته. وحشتی که باعث شد همه مذاهب مسیحی متحد بشن و جنگ‌های طولانی علیه مسلمان‌ها رو راه بندازن. جنگ‌هایی که ظاهراً مذهبی بود و به جنگ‌های صلیبی معروف شد. اما اینکه چرا مسیحی‌ها راضی شدن که به جنگ مسلمان‌ها برن، علت‌های زیادی داره که ما می‌خوایم بهشون بپردازیم. خیلی از مورخانی که در مورد جنگ‌های صلیبی کتاب نوشتن، علل زیادی برای شروع و ادامه این جنگ‌ها گفتن. دو سه تا از علل مهم رو همین ابتدا میگیم و بعدش نحوه آغاز جنگ‌ها رو میگیم و دوباره انتهای ویدیو هم بقیه علل رو می‌خوایم بررسی و تحلیل کنیم. مورخین اولین دلیل یا بهونه شروع این جنگ‌ها رو آزار و اذیت مسیحیان می‌دونن. زائرانی که از گوشه و کنار جهان برای زیارت اماکن مقدس و قبر حضرت عیسی به اورشلیم یا بیت المقدس می‌رفتن، در دوره‌هایی مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. البته می‌دونید که اورشلیم یا بیت المقدس یکی از شهرهای مهم و مذهبی، هم برای مسیحیان، هم برای یهودیان و هم برای مسلمانانه. تا قبل از فتح اورشلیم توسط مسلمان‌ها تو قرن 7 میلادی، این شهر در دست مسیحیان بیزانس بود و بعد از اون به دست مسلمان ها افتاد تا جنگ های صلیبی هم تحت حکومت مسلمان ها اداره می شد. اما همچنان مسیحی های زیادی به این شهر رفت آمد داشتن و اونجا هم زندگی می کردن. اما به جز آزار و اذیتی که گفتیم، مسلمان ها مالیات سنگینی هم از مسیحی ها می گرفتن که باعث نارضایتی اونها می شد. اما دلیل مهمتر این بود که فتوحات و کشورگشایی های مسلمان ها از شرق تا غرب اروپا بود و خطر این که اونا بتونن همه قلمروی مسیحیت رو فتح کنن و به دست بگیرن زیاد بود. مسلمان ها تونسته بودن بر بیشتر قلمروی روم شرقی یا همون بیزانس دست پیدا کنن و از طرف غرب و جنوب اروپا هم تا اسپانیا پیش اومده بودن. این شکست ها و از دست دادن سرزمین های مسیحیت احساسات اونها رو جریحه دار کرده بود و به شکل یک خشم آماده بیرون ریختن بود. یکی از اتفاقاتی که باعث شد این خشم برافروخته بشه، اقدامات خلیفه فاطمی مصر بود. این خلیفه مصری در سالهای بین 1004 تا 1014 میلادی دست به مصادره اموال مسیحیان زد و کلیسای مقبره مقدس رو که مسیحیان اعتقاد دارن محل دفن حضرت عیسی است رو هم خراب میکنه و تقریبا نزدیک به 30,000 کلیسای دیگر رو هم به آتیش میکشونه. تو این زمان خیلی از مسیحی‌ها برای نجات جان خودشون به دین اسلام روی آوردن. در کنار مسیحی‌ها، یهودی‌ها و حتی خود مسلمون‌ها هم از این آزار و اذیت خلیفه فاطمی در امان نبودن. تخریب کلیسای مقبره مقدس مسیحیان رو خیلی آزرده کرد و با اینکه مسلمون‌ها بعداً این کلیسا رو تعمیر کردن، ولی فکر انتقام از ذهن مسیحیان بیرون نرفت. و حتی در طی جنگ‌های صلیبی چندین مرتبه فرمانده‌های مسیحی تصمیم گرفتن که به مدینه حمله کنن و قبر پیامبر اسلام رو هم نابود کنن، که هر دفعه این حملات توسط مسلمان‌ها دفع می‌شد. پس تا اینجا عوامل رو داشته باشید، یعنی این عواملی که گفتیم رو داشته باشید تا ببینیم دیگه شرایط اون دوران قبل از شروع جنگ‌های صلیبی چطور بود. تو سال 1095 میلادی آلکسیوس امپراتور بیزانس یا روم شرقی بود. میدونید که مذهب روم شرقی مسیحیت ارتودکس و مذهب روم غربی هم کاتولیک بود و این دوتا مذهب و امپراتوری هم رقیب همدیگه بودن. قبلا درباره این موضوع به طور مفصل صحبت کردیم و همین خلاصه‌ای که گفتیم فکر میکنم برای بیان مفهوم کافی باشه. اما تا زمان رسیدن آلکسیوس به سلطنت، ترکای سلجوقی بیشتر آناتولی رو تصرف کرده بودند. تو این شرایط آلکسیوس امپراتور روم شرقی خطر سقوط قسطنطنیه رو احساس کرده بود و به همین خاطر مجبور شد از رقیب مذهبی خودش یعنی پاپ کاتولیک درخواست کمک کنه. وقتی نماینده های امپراتور بیزانس به دربار پاپ اوربان دوم رسیدن، پاپ به خوبی ازشون استقبال کرد. اون که مثل پاپ‌های قبل از خودش آرزو داشت دوباره کلیساهای روم شرقی یعنی بیزانس رو دوباره به کلیسای واتیکان ملحق کنه این فرصت رو غنیمت دید و نماینده های امپراتور بیزانس رو به گرمی پذیرفت. بعدش هم به اونها وعده داد که همه جوره از بیزانس در برابر مسلمون ها حمایت میکنه. پاپ اوربان تعدادی از دوک ها، نجیب زاده ها، پادشاه های اروپایی و تعدادی شخصیت روحانی و غیر روحانی از کلیسا رو برای شرکت توی شورایی در شهر کلرمونت دور هم جمع کرد. توی این شورا که از 18 تا 28 نوامبر 1095 طول کشید، پاپ بیشتر در مورد مسائل دین مسیحیت و کاتولیک سخنرانی کرد، ولی هدف اصلی اون چیز دیگه بود، یعنی به زیر نفوذ در آوردن کلیسای شرق یا همون کلیسای بیزانس که سالها قبل از زیر سیطره واتیکان بیرون رفته بودن. بالاخره در روز سه‌شنبه 27 نوامبر، طی یک سخنرانی مهم و شورانگیز، همه مسیحیان رو به جهاد علیه مسلمانان برای نجات مزار مقدس دعوت میکنه و با این کلمات سخنان خودش رو به پایان میرسونه: از خیشتن بگذر، صلیب برگیر، از دنبال من بیا. از اونجایی که نشان مسیحیت صلیب بود و مسیحیانی که به دنبال حرف پاپ برای جهاد حرکت کردند روی شونه راست خودشون صلیب پارچه‌ای میدوختن، این جنگ ها به جنگ های صلیبی معروف شد. پاپ ولی به همین سخنرانی پرشور اکتفا نکرد و روز بعد هم برای تشویق مردم به حضور گسترده توی این جنگ ها امتیازاتی رو برای شرکت کنندگان اون قرار داد: عفو تمام گناهان گذشته و آینده، معافیت از پرداخت عوارض مالکانه و صدقه های دینی، مسئولیت عائله و اموال اونها تا پایان جنگ و تکفیر و تنبیه سریع همه کسانی که جهاد کنندگان رو تحقیر و مسخره کنند. هنوز 3 ماه از دعوت پاپ نگذشته بود که اولین دسته زنان و مردان برای جهاد علیه مسلمان ها به راه افتادند. در این اردو هر قشری وجود داشت که هر گروه هم دلایل خودشون رو برای این حضورشون داشتن. مردم غیر نظامی، ولگرد ها و حتی روسپی ها هم حضور داشتن. این اردو کشی به اردوی توحیدستان معروف شد و گروه های دیگه هم کم کم به این افراد اضافه شدن. این گروه ها که گفتیم بیشترشون افراد عادی بودن، بدون برنامه دقیق فقط عازم شده بودن و توی مسیر مایحتاج خودشون رو تأمین میکردن. برای تأمین احتیاجاتشون در بین مسیر شهرها و روستاهای زیادی رو غارت کردند و عده زیادی رو هم کشتن. خونه های یهودی های بین مسیر رو هم تخریب میکردن، چون یهودی ها رو عامل اصلی به صلیب کشیده شدن مسیح میدونستن. این دسته های مسیحیان از سر تا سر اروپا بودن، از مجارستان، فرانسه، اتریش، سوئیس و بقیه مناطق مردم دسته دسته به سمت قسطنطنیه حرکت کرده بودن. اما خیلی از اونها در بین راه کشته شدن و به خاطر قتل و غارت هایی که داشتن، حاکم بلگراد به اونها حمله میکنه و خیلی از اونها را هم از بین میبره. وقتی این مردم به قسطنطنیه میرسن، آلکسیوس امپراتور بیزانس نتونست از عهده تهیه مایحتاج این همه گرسنه بر بیاد و صلیبی های کاتولیک کاخ ها و خونه ها و کلیساهای ارتدوکس ها رو هم غارت کردن. آلکسیوس برای اینکه از شر این صلیبی ها که مثلا برای کمک اومده بودن خلاص بشه، کشتی هایی رو در اختیار اونها قرار میده و این گروه اول نیروهای صلیبی تو سال 1096 میلادی به اون سوی آسیای صغیر میرن. به گفته دختر امپراتوری بیزانس در کتاب تاریخ گوستاو لوبون نوشته شده که صلیبی ها وحشیانه ترین حرکات رو از خودشون نشون میدادن. در حالی که صلیبی ها مشغول جنایت خودشون بودن، موای قلیچ ارسلان پادشاه سلجوقی که بسیاری از نواحی امپراتوری بیزانس رو گفتیم قبلا تحت تصرف درآورده بود، بر سر صلیبیون میریزن و به اونها حمله میکنن. به این ترتیب اردوی توحیدستان در جنگ صلیبی اول به طرز وحشتناکی نابود میشه. البته خیلی ها این اردوی توحیدستان رو به عنوان جنگ صلیبی اول در نظر نمیگیرن و اون رو مقدمه برای جنگ های صلیبی میدونن. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید، میتونید با نظر و لایک هاتون بهمون انرژی بدید. بعد از شکست اردوی توحیدستان، دستور دیگه از سوی پاپ صادر میشه. پاپ این بار شوالیه ها و سرداران جنگی و افراد طبقه بالای جامعه رو فرا میخونه که از نظر جنگی مجهز و منظم بودن. این گروه هم به 4 دسته تقسیم شدن و قرار شد هر کدوم در مسیری جداگانه پیشروی کنه و در آخر در قسطنطنیه به همدیگه برسن. اونا تو سال 1096 میلادی از شمال و جنوب فرانسه و ایتالیا به راه افتادن و طی گذشتن از مسیرهای مختلف راهی قسطنطنیه شدن. برخلاف اردوی تهی‌دستان کمتر در بین راه دست به غارت و ستم زدن. بالاخره تو سال 1097 میلادی سپاهیان صلیبی با قوای قلیچ ارسلان روبرو شدن. جنگ خونینی بین دو نیرو در میگیره که صلیبیان پیروز میشن و به پیشروی خودشون در آسیای صغیر ادامه میدن. اما این پیشروی برای سپاه صلیبی خیلی سخت بود. از یک طرف به دلیل آب و هوای گرم و حمل جوشن یا همون لباس جنگی دسته دسته از تشنگی تلف میشدن و از طرف دیگه سوارکارای ترک به اونها حمله میکردن و تعداد زیادی از اونها را به قتل میرسوندن. اما چون هدف این سپاه رسیدن به انطاکیه بود، همچنان به پیشروی خودشون ادامه دادن تا بالاخره به این شهر رسیدن. بعد از 8 ماه محاصره انطاکیه توسط صلیبی ها بالاخره شهر تسلیم میشه. ولی محاصره کنندگان هنوز وارد شهر نشده بودن که خودشون رو در محاصره کربوغا امیر موسل دیدن که از پایتخت خودش برای کمک به مردم انطاکیه اومده بود. صلیبیان هنوز خودشون رو جمع جور نکرده بودن و انرژی زیادی نداشتن. اما همین موقع صلیبی هایی که وارد شهر انطاکیه شده بودن توی کلیسای انطاکیه نیزه ای رو پیدا میکنن که میگن پهلوی مسیح رو روی صلیب با اون سوراخ کرده بودن. پیدا کردن این نیزه مقدس شور و هیجان زیادی رو به صلیبی ها میده و جان تازه‌ای رو بهشون تزریق میکنه. با همین انرژی صلیبی ها از شهر بیرون ریختن و حلقه محاصره کربوغا رو شکستن و در نهایت شهر انطاکیه هم به دست صلیبیون میفته. 6 ماه بعد از انطاکیه سرداران صلیبی قوا و تجهیزاتشون رو سر و سامون دادن و راهی اورشلیم یا بیت المقدس شدن و در 7 ژوئیه 1099 میلادی به دیواره های این شهر رسیدن. این شهر در سال 1071 به دست سلجوقیان ترک افتاده بود و خلفای فاطمی شهر را تسلیم اونا کرده بودند. سلجوقیان به خاطر تعصبات مذهبی همه جور آزار و اذیتی به مسیحیان این شهر رسونده بودند. ولی 27 سال بعد، یعنی تو سال 1098 میلادی، خلیفه فاطمی شهر رو دوباره از دست سلطان سلجوقی در میاره و دوباره تحت حاکمیت خلفای مصری در میاد این شهر. وقتی که سپاه صلیبیون به دروازه‌های بیت المقدس رسیدن، خلیفه فاطمی به اونا پیشنهاد کرد که در صورت رضایتشون با هم قرارداد صلحی رو ببندن و در این قرارداد جان و مال همه زائرای مسیحی رو تضمین کنن. اما فرمانده صلیبیون این پیشنهادات رو رد کرد و جنگ تنها گزینه باقی مونده شده بود. ساکنان شهر ناچار شدن که حصارها رو محکم کنن، خاربار و آذوقه کافی رو در شهر جمع‌آوری کنن و در خارج شهر هم همه چاه‌های آب رو پر کنن. اونا حتی سردرختی‌ها رو هم چیدن و بعد از مدتی یا به عبارتی چیزی نگذشت که آتش افکن‌های صلیبی‌ها حمله به شهر رو آغاز کردن و با وجود مقاومت سپاه فاطمی مصر بعد از مدتی حصار اول شهر خراب شد و نیروهای مهاجم پشت حصار دوم اردو زدن و چادر زدن اونجا. از اون طرف با رسیدن آذوقه به صلیبیون از طرف پاپ اوربان دوم که از ایتالیا تأمین میشد، اونها جون تازه‌ای گرفتن. بالاخره حمله اصلی در ساعت 3 بعد از ظهر 9 ژوئیه سال 1099 میلادی که به عقیده مسیحیان سال روز شهادت مسیح آغاز شد. پرتاب قطع سنگ و تیر و گلوله‌های آتشین اونقدر شدید بود که شهرنشینان نتونستن مقاومت کنن و برج و باروها رو خالی کردن. در نهایت شوالیه‌ها از بی‌دفاع موندن برج‌ها استفاده کردن و خودشون رو به داخل دیوارها رسوندن و دروازه‌های شهر رو باز کردن. اینجا بود که سیل لشکر انتقام جوی صلیبی به داخل شهر ریخت و شیپور پیروزی به صدا در اومد و صدای هلهله و شادی بین جنگجوها بلند شد. ولی مردم شهر همچنان مقاومت میکردن. این مقاومت و درگیری خونین 4 ساعت دیگه طول کشید تا اینکه در 15 ژوئیه 1099 میلادی شهر بیت المقدس به طور کامل به تصرف جنگجویان صلیبی در اومد. توی کتاب‌های مختلفی که حوادث بعد از تصرف شهر رو نوشتن، اینقدر صحنه‌های فجیع و دلخراش دیده میشه که نمیشه همه اونا رو تعریف کرد. و ولی برای نمونه اینو میتونیم بگیم که بعد از فتح شهر قتل عام مردم شروع شد و اونقدر از مردم رو کشتن که جویبار خون به راه افتاد. اونا هر جنبنده‌ای رو که میدیدن قطعه قطعه میکردن، به طوری که خیلی از اعراب سراسیم خودشون رو از روی برج و بارو هم به پایین مینداختن و حتی کسانی هم که در مساجد پناه گرفته بودن قتل عام شدن. جالبه، هر دو طرف هم به خاطر عقاید مذهبی که داشتن تصور میکردن دارن از اماکن مقدس دفاع میکنن و به خاطر همین دفاعیاتشون کشته های زیادی رو به جا گذاشتن. بعد از فتح بیت المقدس به دست صلیبی ها یکی از فرماندهان جنگ به اسم گاتفری برای سلطنت اونجا انتخاب میشه. بعد از گاتفری چندین پادشاه دیگه هم در بیت المقدس به سلطنت رسیدن تا اینکه نزدیک به یک قرن بعد شخصی به نام صلاح الدین ایوبی سلسله ایوبیان رو توی مصر پای ریزی میکنه و میتونه دوباره شهر بیت المقدس رو تصرف کنه. ماجرای جنگ اول صلیبی همینجا به پایان رسید، ولی ماجرای این جنگ ها و کشتارها برای ما انسان ها زیاد بیگانه نیست و به همین جنگ هم خلاصه نمیشه. میشه گفت این کشتارها توی اکثر جنگ ها، کشورگشایی ها و جهات های به نام ادیان هم به چشم میخورن. حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول و حمله نادر به هند. متاسفانه اگه بگردیم از این دست اتفاقات توی تاریخ خیلی زیاد میبینیم و برای بیت المقدس هم این ماجرا زیاد تکرار میشه. یه بار مسلمونا مسیحیان رو میکشن و از اونجا بیرون میکنن و یه بار مسیحیان مسلمون ها رو، و همین الان هم این جنگ ها توی بیت المقدس بین یهودیان و مسیحیان و مسلمون ها ادامه داره. گفتیم که شروع جنگ های صلیبی دلایل زیادی داشت و اول ویدیو 3-4 تا رو از اونها رو گفتیم، اما برای درک بهتر این جنگ ها بهتر عوامل مؤثر دیگه ای رو هم بررسی کنیم. به جز دلایل مذهبی، عوامل اقتصادی هم روی شروع این جنگ ها تأثیر گذار بود. تو سالهای 1087 تا 1095 اروپا یک دوره قحطی و گرسنگی خیلی سختی رو تجربه میکرد و مردم برای پیدا کردن مناطق حاصلخیز و غذا به طرف بیت المقدس را افتادن تا بتونن از دست حکومت‌های ظالمانه فئودال‌ها فرار کنن. به جز این، طمع تاجرها و بازرگانهای ایتالیایی هم بی تأثیر نبود. اونا به دنبال این بودن که به هر نحوی دامنه تجارتشون رو توی دریای مدیترانه شرقی که بیشترش دست مسلمان‌ها بود گسترش بدن. پس این دوران فرصت خوبی برای گسترش تجارت تاجرین بود که اونها هم از این فرصت به نحو احسن استفاده کردن. در کنار این، خیلی از راهب ها و حاکمینی که با افتادن سرزمین های مسیحی ها به دست مسلمون ها قدرتشون رو از دست داده بودن، به دنبال بازگردوندن قدرت قبل خودشون بودن. در اون دوران توی اروپا قانونی بود که بر طبق اون خیلی از فرزندان کوچکتر خانواده ها از ارث محروم بودن و این عده از مردم که پولی برای گذروندن زندگی نداشتن، به منظور پیدا کردن پول و ثروت و یا دیدن سرزمین های جدید به شرکت توی جنگ های صلیبی علاقه پیدا کردن. حتی یکی از جنگ ها هم به جنگ کودکان معروف میشه که اینجا فعلا بهش نمیپردازیم. اگه تمام این دلایلی که تا اینجا گفتیم در نظر بگیریم، متوجه میشیم که یک جنگ چقدر میتونست خیلی از مشکلات اروپا رو حل کنه و عده‌ای رو سرگرم نگه داره. همه این عوامل باعث می‌شد که توجه این نیروها به سرزمین غنی امپراتوری بیزانس و همینطور سرزمین بیت المقدس جلب بشه. می‌تونیم متوجه بشیم که این نبردها چطور خطر سقوط رو از کلیسای فئودالی دور می‌کرد و در صورت موفقیت توی جنگ قدرت و سود زیادی رو نصیب کلیسا می‌کرد. بنابراین کلیسای فئودال برای اینکه به اهدافش برسه، جنگ علیه مسلمانان و آزادسازی تربت عیسی از دست کفار رو، که منظور از کفار همون مسلمان هایی میشن که بقیه رو کفار میخونن، بهونه خودش قرار میده و به این ترتیب کلیسای کاتولیک سازمان دهنده و الهام بخش لشکرکشی های خونین علیه مسلمان ها میشه. آلبر ماله، مورخ فرانسوی، توی این باره میگه که اعتقادات نصاری بر این بود که هر کس تربت عیسی رو زیارت کنه یا در راه اون صلیب ببینه، استخوان سبک کرده و بعد از مرگ به بهشت جاویدان میره. تقریبا این جملات به طرق دیگه‌ای هم توسط مسلمان‌ها تکرار می‌شد و جنگ در مقابل مسیحیان برای آزادسازی بیت المقدس رو جهاد می‌دونستن و هر دو طرف هم خودشون رو طرف حق می‌دونستن و در نظر می‌گرفتن و خدا رو یار و یاور خودشون می‌دونستن. داستان جنگ‌های صلیبی و در مجموع جنگ‌های مذهبی اینجا تموم نمی‌شه و فکر می‌کنم تا زمانی که انسان وجود داشته باشه این نبردها هم وجود داشته باشن. اما اگه جزئیات بیشتری رو از این جنگ‌های صلیبی خواستید می‌تونیم بیشتر درباره این جنگ‌ها صحبت کنیم و این قسمت صرفاً مقدمه‌ای برای شناخت این نبردها بود. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو مشاهده کردید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.